When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
سلام، این پنجمین اپیزود پادکست مجونه که بهمن 98 منتشر شده و اسفند 1400 فایلش اصلاح شده. شما الان دارید فایل اصلاح شده رو میشنوید. مجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. اینجا با یه دیدگاه متفاوت تاریخ رو روایت میکنم. سعی دارم تاریخ رو به صورت تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. تو این اپیزود قصد دارم یکی از گسترده ترین و تأثیرگذارترین نظریاتی رو که در طول تاریخ مطرح شده براتون توضیح بدم. فلسفه‌ای که تمام اندوخته بشر رو تو حوزه‌های مختلف تحت تأثیر خودش قرار داد. میخوام بیوگرافی و نظریات کسی رو بررسی کنم که با بیان تئوری‌هاش تو قرن 19 تاریخ علم رو به دو بخش قبل و بعد خودش تقسیم کرد. کسی که زندگی میلیون ها انسان رو تحت تأثیر تفکراتش قرار داد و احتمالاً اسمش رو زیاد شنیدی، اندیشمند بزرگ کارل هاینریش مارکس. کارل مارکس بدون شک بزرگترین اندیشمند قرن 19 بود، کسی که روی افکار خیلی از فلاسفه و اندیشمندان بعد از خودش هم تأثیر زیادی گذاشت. خیلی از وقایع، اعتراضات و انقلاب‌های سیاسی که تو دو قرن اخیر شکل گرفته مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر مکتب مارکسیسم قرار داشت. مکتبی که سالیان سال جاهای مختلف دنیا رو از چین گرفته تا کوبا درگیر خودش کرد. آدمای زیادی متأثر از این مکتب ده‌ها سال به میلیون‌ها انسان حکومت کردند. جهانبینی مارکس تغییرات گسترده یا تو حوزه‌های مختلف زندگی بشر ایجاد کرد، مثل فلسفه، سیاست، حقوق، تاریخ، اقتصاد، جامعه شناسی و حتی روانشناسی. هیلفردینگ تو اقتصاد، رنر تو زمینه حقوق، ماکس وبر جامعه شناس و ژان پیاژه روانشناس همگی کم و بیش الهام گرفته از مکتب مارکسیسم بودند. اما مسئله اینه که ایدئولوژی مارکسیسم پیچیدگی و گستردگی خاصی داره، جوری که خیلی قابل فهم برای همه نیست. تحلیلگرای زیادی مارکسیسم خواستن که توضیح بدن، سعی کردن از پیچیدگی‌هاش کم بکنن. اصلا کارل مارکس جز اون دسته از آدمایی که بیشتر از این که خودش راجع به نظریاتش حرف بزنه، دیگران اومدن راجع بهش صحبت کردن. یعنی در واقع مارکس یه دریچه‌ای رو باز کرد به روی متفکران زمان، یه دیدگاه جدید رو براشون ارائه داد، دیدگاهی که اونقدر عمیق و گسترده بود تا تقریبا همه ایدئولوژی‌های قبل از خودش رو شخم بزنه و زیر و رو کنه. حالا من میخوام تو این اپیزود و اپیزود بعدی، همینطور که دارم بیوگرافی کارل مارکس رو تعریف میکنم، وقایع تاریخی زمان حیاتش رو هم میگم، نظریاتش رو هم بهش اشاره کنم تا جای ممکن از پیچیدگیاش کم کنم و به زبون ساده بیانش کنم. یه سری نقدهایی رو هم که به اندیشه مارکسیسم مطرح شده اینا رو هم بیان میکنم. خلاصه معجون امروزمون حسابی معجونه. هم توش تاریخ داره، هم فلسفه، هم اقتصاد، هم جامعه شناسی و هم خیلی از موضوعات تلفیقی دیگه. پس همراه معجون خوشمزه امروزمون باشید. We'll be right back. کارل مارکس 5 می 1818 تو شهر تریر آلمان به دنیا اومد. یه شهری از آلمان نزدیک به مرز فرانسه. این شهر با اینکه زمان تولد مارکس جزء امپراتوری پروس بود، یعنی همون آلمان، اما بارها توسط فرانسوی‌ها اشغال شد. آخرین بارم زمان ناپلئون بناپارت بود که این شهر تصرف شد توسط فرانسوی‌ها، اما چند سال قبل از تولد مارکس آلمانی‌ها دوباره آزادش کردند. کلاً شهری بود که نسبت به شهرهای دیگه آلمان موقعیت و شرایط خاصی داشت. مردم شهرم فرهنگ متفاوت‌تری داشتند. کم و بیش تحت تأثیر افکار انقلابی فرانسوی‌ها قرار گرفته بودند. اجداد مارکس جزء خاخامای یهودی سرشناس آلمان بودند. اون زمان تو آلمان برای زندگی یهودی‌ها محدودیت‌های زیادی وجود داشت. حکومت اونا رو شدیداً تحت نظر می‌گرفت. اما بعد از فتح شهر تریر توسط ناپلئون این محدودیت‌ها از بین رفت. هاینریش مارکس، پدر کارل مارکس، از این شرایط استفاده کرد و به تحصیلاتش تو زمینه حقوق ادامه داد. تبدیل شد به یه وکیل موفق. بعدش حکومت آلمان یا همون امپراتوری پروس دوباره حمله میکنه به تریر، این شهر رو از فرانسوی‌ها پس میگیره. این اتفاق چند سال قبل از تولد کارل مارکس رخ میده. اینطوری دیگه اون محدودیت‌هایی که علیه یهودی‌های آلمان وجود داشت دوباره برمیگردن سر جاشون. پدر کارل مارکس ناراحت میشه از این موضوع. برای اینکه از پیشرفت عقب نمونه، تصمیم گرفت که به همراه خانواده‌اش مسیحی بشن. برای همین کارل مارکس دوران کودکی و جوانیشو به عنوان یک مسیحی گذروند. در یک خانواده مسیحی به دنیا آمد، هرچند که اجدادش یهودی بودن. بعد وارد دانشگاه برلین شد، تحصیلات عالی رو تو رشته فلسفه ادامه داد. با اینکه مدرک دکترای فلسفه‌شو از دانشگاه برلین گرفت، اما بعداً خودش تبدیل شد به یکی از بزرگترین منتقدان فلاسفه. دو تا فیلسوف مهمی که مارکس از اونا به شدت الهام گرفت، هگل بود و فوئرباخ. در واقع عقاید این دو تا فیلسوف بود که سنگ بنای مارکسیسم شد. هگل یه فیلسوف آلمانی بود. سالها تو دانشگاه برلین فلسفه تدریس می‌کرد. همون دانشگاهی که مارکس دکترای فلسفه‌شو اونجا گرفت. موقع مرگ هگل مارکس فقط 13 سالش بود. این دو نفر هیچ وقت همدیگر رو از نزدیک ندیدن. اما یادداشت‌ها و کتابایی که هگل از خودش به جا گذاشت به شدت روی تفکرات مارکس تأثیر گذاشته بود. فوئرباخ هم از شاگردای هگل بود، یه فیلسوف آلمانی دیگه. اما مثل هگل دیگه از ملاقات با مارکس بی بهره نموند. فوئرباخ و مارکس بارها با همدیگه ملاقات داشتن، سر موضوعات مختلف با هم گفتگو میکردن. حالا تو ادامه میگم که هگل و فوئرباخ دقیقاً حرفشون چی بوده و چطوری مارکس از اونا الهام گرفت. هگل از مفهومی صحبت میکرد به نام دیالکتیک. دیالکتیک هگل معروف هستن. واژه دیالکتیک هم اینور اونور احتمالاً زیاد شنیدید. هگل برای توضیحش میگفت که دنیا مدام توی چرخه سه مرحله‌ای در حال تغییر و تحوله. مرحله اول تز، مرحله دوم آنتی تز که در تقابل و تضاد با مرحله تز قرار میگیره و مرحله سوم سنتز که حاصل دو مرحله قبله. برای توضیح این مطلب یه مثال ساده میتونم بگم. فرض کنید که بین من و دوستم یه بحثی پیش اومده. دوستم یه حکم کلی رو به عنوان عقیده خودش مطرح میکنه. این حکم کلی یا همون نظر دوست من اسمش میشه تز. بعدش من با یه استدلال دیگه سعی میکنم نظر دوستم رو زیر سوال ببرم. اسم این استدلال جدید میشه آنتی تز که در تضاد با تز قرار داره. بعد همینطور که بحث ادامه پیدا میکنه، من و دوستم متوجه میشیم که یه دیدگاه سوم دیگه هم وجود داره که آمیخته ای از این دوتا دیدگاه است و به حقیقت شاید نزدیکتره. به این دیدگاه سوم میگن سنتز که نتیجه آمیختگی تز و آنتی تزه. به کل این فرایندم میگن دیالکتیک. هگل معتقد بود که فرایند دیالکتیک کاربردش فقط تو مباحثه و فلسفه نیست. مصداقهاشو میشه تو دنیای حقیقی هم پیدا کرد. تو تاریخ بشریت میشه پیدا کرد. مثلا امپراتوری روم باستان. سالها پیش روم باستان یه حکومت تقریبا جمهوری داشت. آرمانش متحد کردن مردم از طریق ایجاد رفاه و دموکراسی بود. این حکومت از نظر هگل یه تز محسوب میشد. یه مدت که میگذره مردم روم باستان میان شورش میکنن، امپراتوری دچار هرج و مرج و به هم ریختگی میشه. این شرایط نابسامانی و هرج و مرج که به وجود میاد میشه همون آنتیتز که در مقابل تز قرار گرفته بود. بعد امپراتور جولیوس سزار سعی میکنه با زور و اسلحه دوباره به شرایط کشور مسلط بشه. بعد از سرکوب و آشوب یه حکومت دیکتاتوری رو برقرار میکنه. این استبدادی که بعد از سرکوب شورش‌ها به وجود اومد میشه همون سنتز که از تقابل و آمیختگی دو مرحله قبل به وجود اومد. حالا یکم جلوتر میگم که مارکس برای بیان نظریاتش چطوری از دیالکتیک هگل استفاده میکرد. ویلهم هگل رو به عنوان یه ایدئالگرا میشناسند. ایدئالیسم یا ایدئالگرایی یا آرمانگرایی. یه نگرش فلسفیه که میگه تو این جهان اصالت با پدیده‌های ذهنیه. میگه این مفاهیم ذهنی هستن که به ماده‌ها و اجسام معنا میبخشن. ایدئالگراها حرفشون اینه که آرمان‌ها، ایده‌ها و مفاهیم ذهنی بر همه چیز مقدمن. اشیا و اجسام بودنشون و مدیون مفاهیم ذهنی ما هستن. اما کارل مارکس نظر متفاوتی داشت. از یه نگرش دیگه صحبت میکرد به نام ماتریالیسم یا مادیگرایی. میگفت اتفاقا اصالت وجود با ماده است، نه با پدیده‌های ذهنی. این ماده‌ها و اجسام هستن که ذهنیت ما رو از جهان دوروبرمون شکل میدن، نه اینکه ذهنیت ما به ماده‌ها هویت بده. یه مثال میزنم که نظر مارکس رو بیشتر متوجه بشید. یه سیب قرمز رو در نظر بگیرید که یه جسم داره، یعنی همون ابعادش که با چشم داریم میبینیم، و یه مفهوم داره تو عالم ذهن. هگل میگه ما انسان‌ها اول یه مفهومی از سیب بودن و قرمز بودن تو ذهنمون برای خودمون تعریف میکنیم، بعد همین مفهومی رو که ساختیم تو ذهنمون باعث میشه این جسم رو به صورت سیب قرمز ببینیم. اما مارکس میگه دقیقاً برعکس. ما اول یه چیز گرد و قرمز رو میبینیم مثل همون سیب، بعد ازش یه مفهوم تو ذهنمون میسازیم. تصمیم میگیریم هر چیز دیگه‌ای که این مدلی دیدیم اسمشو بذاریم سیب قرمز. یعنی در واقع اندیشه‌ها و ذهنیت ما فقط بازتابی از جهان مادی هستند. بر همین مبنا مارکس میگفت که باید به دنیا نگاه تجربی و عینی داشت، نه نگاه ذهنی. معتقد بود که این هستی انسان هاست که آگاهیشون رو میسازه، نه اینکه آگاهی آدم و هستیشون رو ایجاد کنه. این دیدگاه مارکس به عقیده ماتریالی فوئرباخ نزدیکتره که میگفت باید به پدیده ها نگاه حسی داشت، نه نگاه ذهنی. ولی مارکس این نگرش رو هم رد میکنه و میگه ماتریالیسم فوئرباخ به پدیده ها نگاه عملی و پرکتیکال نداره، فقط نگاه حسی داره. کلن مارکس هیچ کدوم از فلاسفه رو از تیغ تیز انتقادات خودش بی بهره نذاشت. میگفت فلاسفه سالها پدیده های دنیا رو تفسیر و تعبیر کردن، فقط از یه سری تخیلات حرف زدن. هیچ کدومشون نیومدن به پدیده های جهان دیدگاه پراتیک، یعنی دیدگاه مبتنی بر عمل و تجربه داشته باشن. بیشتر از این که دنبال عینیت باشن، صرفاً بر اساس ذهنیت خودشون پدیده ها رو تفسیر کردن. به جای استفاده از عقلانیت فقط تخیلات خودشون رو گفتن. دنیای امروز دیگه احتیاج به تفسیر و تعبیر نداره، نیاز به تغییر داره. اصلا مارکس بیشتر از اینکه خودشو فیلسوف بدونه به عنوان اندیشمند یا دانشمند خودشو توصیف میکنه. البته کارل مارکس ماتریالیسم خودشو آنتیتز ایدئالیسم نمیدونست. ایدئالیسم همون نگرش هگل بود که ذهنیت و مقدم بر ماده میدونست. مارکس دیدگاه خودشو حاصل سنتز ایدئالگرایی با رئالیسم میدونست. رئالیسم یا واقعیت‌گرایی باز یه دیدگاه فلسفی دیگه است. اینجا دیگه برای اینکه بحث خیلی پیچیده نشه واردش نمیشم. فقط در همین حد بدونید که رئالیسم نقطه مقابل و آنتیتز ایدئالگراییه. کارل مارکس هم ماتریالیسم خودشو اسمشو میذاره ماتریالیسم دیالکتیک. حاصل سنتز این دوتا دیدگاه میدونه. حاصل سنتز ایدئالگرایی و واقعیت‌گرایی. میگه دیالکتیک هگل روی سرش راه میره، کافیه اونو برعکس کنی تا روی پاهاش راه بره، اون وقت چهره واقعی ماتریالیسم دیالکتیکو میبینید. متریالیسم تنها استفاده مارکس از دیالکتیک هگل نبود. تأثیرپذیری اصلیش از دیالکتیک تو زمینه افکار سیاسی و انقلابی مارکس خودش رو نشون میده. به هر حال اینطوری بود که مارکس رو با اینکه پیروی هگل میدونن، اما دیدگاه خودش رو از هگل و فوئرباخ، مخصوصا هگل، جدا کرد. تفاوت تفکرات خودش رو بعداً تو کتابی به نام نقد فلسفه حق هگل به چاپ رسوند. دیدگاه فوئرباخ هم بعداً توی کتابی جداگونه به نام تزهای درباره فوئرباخ بررسی کرد. با این همه نمیشه از تاثیرگذاری این دوتا فیلسوف، یعنی هگل و فوئرباخ، تو شکلگیری اندیشه مارکسیسم غافل بود. یه نقل قول معروف هست که میگه هگل فوئرباخ رو به وجود آورد و فوئرباخ مارکس رو.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
خب برگردیم به قصه. بعد از اینکه تو سال 1841 کارل مارکس از دانشگاه برلین فارغ التحصیل شد، کار خودش رو به عنوان سردبیر توی روزنامه شروع کرد. تو روزنامه‌اش مسائل مختلفی رو نقد می‌کرد، از قانون بازنویسی و سانسور گرفته تا فقر بیش از حد ساکنان روستا. نهایتاً تو اکتبر سال بعدش دولت آلمان به خاطر انتقادات تندی که مارکس از روسیه تزاری مطرح کرده بود این روزنامه رو تعطیل کرد. مارکس هم که تعطیلی روزنامهش براش غیر قابل تحمل بود، دیگه دلیلی نمیدید که تو آلمان بمونه. دست همسرش ینی رو گرفت و با هم رفتن به پاریس. بعد از مهاجرتش به پاریس بود که یه رفیق جدید پیدا میکنه، فردریش انگلز. مارکس و انگلز با هم یه رفاقت و همکاری مادام العمر رو آغاز میکنن. از اینجا به بعد دیگه اسم انگلز همیشه کنار اسم مارکس میاد. انگلز تبدیل میشه به بازوی قدرتمند مارکس برای اینکه جهان بعد از خودشون رو متحول کنن. حالا این فردریش انگلز کی بوده اصلا؟ یه فیلسوف آلمانی دیگه. پدرش کارخونه بزرگ نساجی تو شهر منچستر انگلیس داشت. جالب اینجاست با اینکه انگلز و پدرش جزء سرمایه‌دارهای بزرگ بودن، از نظام سرمایه‌داری کلی سود بردن، اما انگلز بعدها تبدیل شد به یکی از مهمترین منتقدان نظام سرمایه‌داری. برای همینه که یه نقل جالب و معروفی وجود داره که میگه اصلا سرمایه‌داری بود که پول مارکسیسمو داد. انگلز خودش آدم باهوش و متفاوتی بود. نسبت به مسائل اجتماعی نمیتونست بی تفاوت باشه. میدید که کارگرای شهر منچستر چه فلاکتی رو تو زندگیشون داشتن تحمل میکردن. غذای کارگرا کلم و گوشت گندیده بود. زنای جوان روزا کار میکردن و شبا روسپیگری. بچه های 6-7 ساله به شدت کار میکردن، جوری که دچار سوء تغذیه و عقب موندگی ذهنی میشدن. عده زیادی از کارگرا به خاطر ابتلا به مریضی های مختلف مثل تیفوس و وبا جون خودشون رو از دست میدادن. این مسائل انگلز رو ناراحت میکرد. یه روز داشت شرایط بدبختی کارگرا رو برای یکی از مدیران کارخونه پدرش تعریف میکرد. بعد اون شخص مقابل که حرفای انگلز رو شنید اینطوری جواب داد. گفت قربان درسته. شما درست می‌فرمایید، ولی خب اینجا پول زیادی به دست میاد. روز خوبی داشته باشید. انگلس وقتی این اختلاف طبقاتی رو دید، اختلاف طبقاتی بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار رو با تمام وجود حس کرد، وقتی فساد و تبعیض سیستم سرمایه‌داری رو باهاش مواجه شد، به شدت نسبت به این سیستم تنفر پیدا کرد. تنفر نسبت به سیستم سرمایه‌داری یا همون کپیتالیسم. به همین خاطر بقیه ی عمرش تمام تلاشش رو کرد تا به همراه مارکس علیه این سیستم مبارزه کنه. دیدار مارکس و انگلس یکی از مهمترین رویدادهای فکری قرن 19. تو ادامه می‌بینیم که این دو نفر چطوری با همدیگه انقلاب‌ها و شورش‌هایی که اون زمان تو کشورهای اروپایی ایجاد شده بود، اینا رو با همدیگه هدایت می‌کردن. در واقع تجربیات و آگاهی کامل انگلس از وضعیت طبقه کارگر یه خمیرمایه و پیش‌زمینه‌ای شد برای پژوهش‌ها و تفکرات سیاسی مارکس. ذهن قدرتمند مارکس بار دیگه شروع به غلیان کرد تا بازم با استفاده از دیالکتیک هگل جهانبینی خودشو کامل تر بکنه و به مبارزه با سرمایه داری بره. مارکس میگفت تاریخ تمام کشورهای دنیا تا به امروز صحنه پیکار طبقات مختلف بوده. انسان برده در مقابل انسان آزاد، صرفها در مقابل فئودالها، وردست در مقابل استادکار و در یک کلام مظلوم در برابر ظالم. همیشه حاکمیت نماینده یه طبقه خاص بوده که فقط از منافع اون طبقه حمایت می‌کرده. یه زمانی تو اروپا سیستم فئودالیسم به عنوان یه تز وجود داشته. اما بعدها که انقلاب صنعتی شد، ماشین‌آلات و ابزار پیشرفته به وجود اومدن، طبقه سرمایه‌دار یعنی همون کارخونه‌دارا خودشونو به عنوان یه آنتی تز در مقابل فئودالیسم نشون دادن. از تقابل این دوتا گروه نظام سرمایه‌داری یا کپیتالیسم سنتز شد. نظام اقتصادی که اساسش بر مبنای مالکیت خصوصی و اختلاف طبقاتی بود. حاکمیت سیاسی جامعه هم شد نماینده و حافظ منافع همین طبقه، یعنی طبقه سرمایه‌دار. انقلاب کبیر فرانسه که تو اواخر قرن 18 اتفاق افتاد، دقیقاً صحنه همین مبارزه بود. مبارزه تز فئودال و آنتی تز کپیتال که حاصل شد تولد یک نظام به شدت استثماری به نام کپیتالیسم یا سرمایه داری. نظامی که طبقه بورژوا حاکمان پشت پردش هستند. بورژوا یه لغت فرانسویه که مارکس برای توصیف طبقه سرمایه دار ازش استفاده میکرد. بورژوا طبقه‌ایه که به خاطر حفظ مالکیت خودش از طبقه کارگر هر نوع سوء استفاده‌ای میکنه از نظر مارکس. اما مارکس در ادامه میگه همین سیستم سرمایه‌داری هم باز به عنوان یک تز در درون خودش یک آنتی تز داره که این آنتی تز اونو به سمت نابودی میکشونه. آنتی تز سیستم سرمایه‌داری طبقه پرولتاریاست. پرولتاریا بازم یه لغت فرانسویه. اشاره داره به همون طبقه کارگرایی که بدون داشتن سرمایه یا مالکیت زمین به سختی کار میکنن، اما بخش زیادی از سهمشون چپاول میشه. مارکس معتقد بود که نظام بورژوازی، یعنی همون نظام سرمایه‌داری، نه تنها تضادهای طبقاتی رو بهش پایان نمیده، بلکه بیشتر بهش دامن میزنه. میگفت بورژوا همه ارزش‌ها و عواطف انسانی رو به صورت یک رابطه پولی درآورده و برده مالکیت کرده. هر شغل و حرفه‌ای رو که بگی، از پزشک و وکیل و دانشمند تا کشیش و شاعر، همگی مزدبگیر بورژوا شدن. میگفت تو جامعه سرمایه‌داری طبقه پرولتاریا هیچ سهمی از ثروت اجتماع نبرده و هیچ مان و ملالی نداره، در حالی که بیشترین سهم رو تو تولید این ثروت داشته. رابطه یه پرولتر با خانوادش کاملا متفاوته نسبت به رابطه یه بورژوا با خانوادش. تنها فرق سیستم سرمایه‌داری با فئودالیسم اینه که تو سرمایه‌داری پول جای شمشیر رو گرفته. پول تبدیل شده به یه اهرم فشار برای طبقه حاکم. اما میگفت این وضعیت ناپایداره. حیات جامعه با حیات بورژوازی کاملا در تضاده. همون سلاحی که بورژوازی برای نابودی فئودالیسم استفاده کرد، حالا همون سلاح توسط پرولتاریا علیه خودش استفاده میشه. پرولتاریا این بار خودشو به عنوان آنتیتز سرمایه‌داری نشون میده تا اونو به ورطه نابودی بکشونه. پدیده دیگه‌ای که مارکس به عنوان نقد سرمایه‌داری عنوان می‌کنه از خود بیگانگیه. مارکس معتقد بود که تقسیم کار و تخصصی شدن بیش از حد کار باعث میشه کارگرا حس از خود بیگانگی داشته باشن. از نظر مارکس شغل و امور اقتصادی یه زندگی زیربنای همه چیز محسوب میشه. عوامل اقتصادی میتونن همه چیزو تحت شعاع قرار بدن. در واقع در مکتب مارکسیسم اقتصاد تولید ایدئولوژی میکنه. مارکس میگفت شغل هر فرد میتونه منبع لذت بردنش از زندگی باشه. هر کس باید خودشو در کاری که انجام میده و ارزشی که خلق میکنه ببینه. مثلا تولید یه لباس ساده رو در نظر بگیرید. تو زمان قدیم یه خیاط همه کارهای دوخت و تولید لباس رو از صفر تا صد خودش انجام میداد. در نهایت محصولی رو که تولید کرده بود، یعنی در واقع اون ارزشی رو که به جامعه اضافه کرده بود، با چشم خودش میدید و لذت میبرد. اما تو عصر مدرن کارها به شدت تخصصی شدن. تولید همون لباس به مراحل مختلفی تقسیم شده. هر کارگر فقط یه بخش خیلی جزئی از تولید رو انجام میده. مثلا صدها کارگری که تو کارخونه نساجی کارشون از صبح تا شب فقط فشار دادن یه اهرم ساده برای برش پارچه هاست. این کارگرها نمیتونن بعد یه مدت این احساس رو داشته باشن که تو رفع نیازهای جامعهشون مؤثر بودن. نمیتونن هستی خودشونو تو شغلشون پیدا کنن. کم کم دچار حس از خود بیگانگی میشن. بیگانگی بین اون چیزی که هستن و اون کاری که مدام انجام میدن. از نظر مارکس باید تقسیم کار بین اصناف و رشته‌های مختلف کاری باشه، نه اینکه تو هر کارخونه به صورت انفرادی تقسیم کار بخواد صورت بگیره. انتقاد دیگه‌ای که مارکس به نظام سرمایه‌داری وارد می‌کنه، مفهومی به نام ارزش اضافی کار. مارکس توضیح میداد که تو سیستم سرمایه‌داری کارگر ارزش کار خودش رو به سرمایه‌دار می‌فروشه. سرمایه‌دار هم با خرید این ارزش تا جایی که ممکنه دستمزد کمتری به کارگر میده. فقط اونقدری به کارگر پول میده که زنده بمونه تا بیشتر بتونه ازش کار بکشه. مثلا سرمایه‌دار از کارگر روزی 12 ساعت کار میکشه، اما فقط پول 6 ساعت رو بهش میده. این پول در حقیقت فقط بخشی از ارزش کار اون کارگره. بخش دیگه‌اش که سرمایه‌دار هیچ وقت پولشو به کارگر نمیده، بهش میگه ارزش اضافی کار. سرمایه‌دار از این بخش داره سود خالص میبره. کلن از نظر مارکس ارزش هر محصول تولید شده مساوی ارزش کاریه که رو اون محصول در حین تولیدش داره انجام میشه. ارزشی که تماماً توسط کارگر خلق شده اما بیشترین سودش رو سرمایه‌دار میبره. تمام انتقاداتش رو مارکس نسبت به سیستم سرمایه‌داری بعداً توی کتاب سجلدی به نام کپیتال یا داس کپیتال یا همون سرمایه منتشر کرد. نکته جالب اینجاست که مارکس به حدی فقیر بود که هیچ وقت پول انتشار این مقالات و کتابا رو نداشت و دوست ثروتمندش انگلس بود که پولشو میداد. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. خب برگردیم به قرن 19 میلادی. گفتم که کارل مارکس بعد از تعطیلی روزنامه‌اش تو آلمان رفت به پاریس. اما تو پاریس هم خیلی دووم نیاورد. از اونجا هم اخراجش کردن و رفت به بروکسل. در حالی که مارکس و انگلس مشغول نگارش آثارشون بودن، ابرهای شورش و انقلاب بار دیگه آسمون اروپا رو فرا گرفت. مردم فرانسه بعد از پیروزی انقلابشون تو سال 1789 و اعدام لویی 16 فکر میکردن به جمهوری رسیدن. اما بعد یه مدت کوتاه حدود سال 1830 فهمیدن که شکل جدیدی از استبداد داره بهشون حکومت میکنه. برای همین درصد نارضایتیشون روز به روز افزایش پیدا میکرد تا اینکه منجر شد به یک انقلاب کوتاه مدت. خاندان بوربون بودن که بعد از ناپلئون خودشونو به عنوان حاکمان جدید فرانسه به مردم تحمیل کردن. اما توسط این انقلاب برکنار شدن. همین انقلاب کوتاه مدت. پادشاهی مشروطه لوی فیلیپ جاشونو گرفت. این حرکت انقلابی کشورهای آلمان، اتریش، اسپانیا و لهستان رو هم روشون تأثیر گذاشت. مردم این کشورها هم جنبش‌های انقلابی به راه انداختن، اما هیچ کدوم مثل فرانسوی‌ها موفق نشدن. همگی توسط حکومت‌هاشون سرکوب شدن. کلن اروپای 1830 تا 50 شبیه یه دیگ آب جوش بود، پر از شورش و انقلاب. تو اواخر دهه 1830 بعضی از انقلابیون فرانسوی یه انجمن مخفی تشکیل دادن به نام انجمن درستکاران. اعضای این انجمن ضد لیبرال، ضد سرمایه‌داری، معتقد بودند که لوی فیلیپ فقط ماسک دموکراسی زده. میگفتن حکومت فرانسه از پشت پرده داره توسط یک سری سرمایه‌دارهای بانفوذ هدایت میشه. اونا قصد مقابله با نظام سرمایه‌داری فرانسه رو داشتن. مارکس و انگلس هم که تو بروکسل بودن با رهبران این انجمن تماس میگیرن. اونا رو تحت تأثیر تفکرات و توانمندی‌های خودشون قرار میدن. کم کم این انجمن میره زیر سلطه مارکس و انگلس، تا جایی که تو سال 1848 یه اسم جدید برای خودشون انتخاب میکنن، جبهه کمونیست. به مارکس و انگلس اختیار تام میدن که یه مانیفست یا بیانیه برای جبهه کمونیست فرانسه منتشر کنن تا همه مردم از اهداف و خط مشی‌های این سازمان مطلع بشن. اینجا بود که تو اواخر فوریه 1848 یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین بیانیه های تاریخ منتشر شد که توجه خیلی ها را به خودش جلب کرد، یعنی مانیفست کمونیست. بیانیه ای بود کمتر از 50 صفحه، اما چه چیزایی شامل می شد؟ مارکس و انگلس تو مانیفست کمونیست اوضاع اروپای اون زمان را تحلیل کردند با یه بیان خیلی تند. جامعه روشنفکرها و کارگرها رو برای تحقق آرماناشون دعوت کردند به انقلاب. اونا فروپاشی تمام ارکانهای نظام اجتماعی و اقتصادی حاکم و اجتناب ناپذیر می دونستن. اهدافشون رو اینطوری توصیف کردن: بر مبنای نظام کمونیسم که از لغت کمون به معنای مشترک می اومد، تمام ثروت جامعه باید به طور اشتراکی و عادلانه بین تمام افراد جامعه توزیع می شد. مالکیت خصوصی به طور کامل حذف می‌شد و مالکیت همه چیز هم از سرمایه، نیروی کار و زمین انحصاراً در اختیار دولت پرولتاریایی قرار می‌گرفت. دولت کمونیستی باید از هر فرد به اندازه توانایی و استعدادش کار می‌کشید و به اندازه نیازش اون فرد رو از درآمد مشترک جامعه بهره‌مند می‌کرد. تو این آرمان شهری که مارکس و انگلس توصیفش کردند، حق ارث به عنوان عاملی که اختلاف طبقاتی ایجاد می‌کنه ملغا می‌شد. مالیات بر درآمد بسته به سطح درآمدی افراد مقرر می‌شد. امکانات آموزشی و درمانی با کیفیت و رایگان برای عموم مردم در دسترس قرار می‌گرفت. اینا فقط بخشی از مطالبی بود که تو مانیفست کمونیست بیان شده بود. اما این دوتا اندیشمند آلمانی بیانیه رو با لحن تهدیدآمیزی به پایان رسوندن. گفتن در حال حاضر شبحی به نام شبح کمونیسم کل اروپا را تسخیر کرده. همه قدرت‌های بورژوازی، پاپ، تزار، پلیس آلمان و فرانسه همگی با هم متحد شدند تا این شبح رو بیرون کنند. به هر جبهه مخالفی که می‌بینند برچسب کمونیسم می‌زنند. بذارید کل اروپا از تصور یک انقلاب کمونیستی به خودش بلرزه. پرولتاریا چیزی به جز قل و زنجیرهاش نداره که بخواد از دست بده، اما در عوض میتونه یک دنیا رو به دست بیاره. کارگران سراسر جهان متحد شوید. پارت اول یک ایده برای تحول جهانی به پایان رسید. تو پارت دوم ادامه تحولات قاره اروپا بعد از اعلام بیانیه کمونیست رو براتون تعریف میکنم. در مورد نظام سوسیالیسم هم صحبت میکنم. توضیح میدم که اساساً فلسفه سوسیالیسم از کجا اومده و تفاوت سوسیالیسم با کمونیسم چیه. در آخر هم یک سری نقدهایی که به مارکسیسم وارد شده مطرح میکنم. ممنون از این که به معجون گوش میدید و اونو به دوستاتون معرفی میکنید. معجون و من مسعود فهیمی برای شما تولید و روایت میکنم. اگر مایل بودید به صورت اختیاری میتونید از معجون حمایت مالی داشته باشید، از 1000 تومان تا هر چقدر. لینک حمایت از معجون و همراه آیدی شبکه‌های اجتماعیمون تو قسمت توضیحات پادکست قرار دادم. حتما یه سری به صفحه اینستاگرام یا توییتر معجون بزنید. اونجا مطالب خیلی جذابی رو پیرامون همین موضوعاتی که تو اپیزودا راجبشون صحبت میکنیم به اشتراک میذاریم. آرزوی بهترینا رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.